ساعت 2 بعد از ظهر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. شمار کشته شدگان تیراندازی در لاس وگاس به دست کم 20 نفر رسید. 3 دانشمند آمریکایی برنده جایزه نوبل پزشکی شدند. و محمد جواد ظریف با همتای عمانی خود در مسقط دیدار کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. رئیس پلیس لاس وگاس در یک نشست خبری آمار جدید قربانیان تیراندازی در این شهر را اعلام کرد و گفت این تیراندازی دست کم 20 کشته و 100 زخمی بر جای گذاشته است. در ابتدا شمار کشته شدگان 2 نفر اعلام شده بود. همکارم حمید فاطمی که این خبر را دنبال میکنه با ماست در استودیو خبر رادیو فردا که ما را در جریان تازه ترین تحولات پیرامون این رخداد در لاس وگاس قرار بده. آقای فاطمی،
بله، این تیراندازی حدود ساعت 22 یک شنبه به وقت محلی در یک کنسرت موسیقی کانتری رخ داد که در چارچوب جشنواره موسیقی کانتری در لاس وگاس برگزار می‌شد. کنسرت در هوای باز جریان داشت که ناگهان فردی با سلاح خودکار از طبقه، اونطوری که اعلام شده بعداً پلیس اعلام کرد، از طبقه 32 هتل کازینوی ماندلا بی تماشاگران کنسرت رو هدف قرار داد. یک شاهد عینی گفته است که مدت 5 دقیقه صدای شلیک گلوله شنیده می شد. صدها نفر طبیعتاً از محل تیراندازی گریختند و فیلم ها و عکس هایی هم در این مورد در توییتر منتشر شده. حدود 30,000 نفر به دیدن این کنسرت رفته بودند و 2 مأمور پلیس هم که در ساعت غیر خدمت به دیدن این کنسرت رفته بودند در بین کشته شدگان هستند. همونطور که اشاره شد، پلیس اعلام کرده است که فرد مهاجم رو که از ساکنان شهر بوده کشته. هویت این شخص در آخرین گزارش‌هایی که آمده استیون پادوک 64 ساله اعلام شده و پلیس اعلام کرده است که در جستجوی یک زن آسیایی تبار هست که در هنگام تیراندازی همراه فرد مهاجر بوده. نام و مشخصات این زن ماری لو دانلی 62 ساله اعلام شده و عکس و مشخصاتش هم منتشر شده است. او در فیسبوکش خودش رو مادر و مادر بزرگ خوشبختی معرفی میکنه که از زندگی لذت میبره و مشخصاتش در لینکدین به عنوان یک قمارباز و کازینو بروی حرفه‌ای عنوان شده است. مشخصات خانم ماری لو دانلو پلیس گفته است که در چارچوب تحقیقات در مورد این حادثه در جستجوی این زن هست. همچنین پلیس در جستجوی 2 خودرو متعلق به فرد مهاجمه. از انگیزه این تیراندازی هم هنوز اطلاعی در دست نیست.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم حمید فاطمی. پیرامون تیراندازی وسیعی که در لاس وگاس شب گذشته رخ داد، تیراندازی که گفته شده دست کم 20 کشته و 100 زخمی بر جای گذاشته. حال برخی از زخمی ها وخیم گزارش شده. درباره این تیراندازی در بخش‌های بعدی خبری رادیو فردا بیشتر خواهید شنید.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
رئیس ستاد ارتش ترکیه به تهران رفته و قرار روز چهارشنبه هم رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه به تهران بره و با مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی بر سر تحولات منطقه به خصوص همه پرسی استقلال اقلیم کردستان دیدار و گفتگو کنه. ایران، ترکیه و دولت عراق از مخالفان استقلال اقلیم کردستان عراق هستند و در این میان ترکیه مواضع سرسختانه تری رو اتخاذ کرده. بشنویم بیشتر در این باره در گزارش بنیامین صدر.
روز یک شنبه و همزمان با ورود خلوسیاکار رئیس ستاد ارتش ترکیه به تهران، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری این کشور گفت که در سفرش به تهران با مقام‌های سیاسی ارشد ایران از جمله رئیس جمهوری و رهبر جمهوری اسلامی گفتگو می‌کند. آقای اردوغان که از برگزاری همه پرسی استقلال در اقلیم کردستان عراق ناخرسند است، قرار است چهارشنبه به همراه هیئتی بلندپایه به ایران برود. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه دیروز یک شنبه در مجلس ملی این کشور همه پرسی در اقلیم کردستان عراق را فتنه و تهدید جدید علیه ترکیه خواند و گفت که ترکیه از این به توصیف او فتنه جدید چشم پوشی نمی کند. آقای اردوغان همچنین دیروز در دیدار با فرماندهان نیروهای زمینی، هوایی و دریایی و همچنین نایب رئیس ستاد مشترک ارتش ترکیه گفت در سفر خود به تهران و پس از دیدار با مقام‌های سیاسی ایران نقشه راه را به طور جدی مشخص خواهد کرد. او گفت که روز پنجشنبه و پس از سفرش به تهران با رهبر حزب حرکت ملی و رهبر حزب جمهوری‌خواه خلق ترکیه درباره رویدادهای اخیر در شمال عراق و موضوع کردستان گفتگو خواهد کرد. آقای اردوغان روز شنبه نیز با انتقاد شدید از برگزاری همه‌پرسی در اقلیم کردستان اسرائیل را با این امر در ارتباط دانست و گفته بود که موساد پشت پرده همه‌پرسی کردها بوده است. برخی مقامات جمهوری اسلامی ایران نیز در روزهای گذشته موضوع دخالت اسرائیل در همه‌پرسی کردستان عراق را مطرح کردند و از برگزاری رزمایش مشترک نظامی با عراق خبر دادند. در مقابل روز یک شنبه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت که کشورش تنها به ملت کرد دلبستگی دارد و در همه پرسی استقلال کردستان عراق دخالت نداشته است. رسانه‌های اسرائیل این سخنان آقای نتانیاهو را پاسخی به رجب طیب اردوغان ارزیابی کردند. در تحولی دیگر شورای همه پرسی اقلیم کردستان عراق به شورای عالی استقلال تغییر نام داد. به گفته اعضای این شورا مأموریت شورای همه پرسی پایان یافته و نام این شورا از این پس به شورای عالی استقلال تغییر یافته است.
گزارش بنیامین صدر رو میشنیدید.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
14:07 در ایران هست. شنونده ای رادیو فردا هستید. وزیر دادگستری اسپانیا رافائل کاتالا روز دوشنبه 10 مهر ماه اعلام کرد که در صورتی که پارلمان کاتالونیا استقلال این منطقه را اعلام کند، دولت مرکزی این کشور می تواند با استفاده از قانون اساسی فعالیت دولت منطقه کاتالونیا را به حال تعلیق درآورد. به گزارش خبرگزاری رویترز، بر اساس ماده 155 قانون اساسی اسپانیا، دولت مرکزی می تواند اختیارات خودمختاری کاتالونیا را به حال تعلیق درآورد. دولت مرکزی اسپانیا میگوید همه پرسی برخلاف قانون اساسی این کشور است، قانونی که در پی مرگ ژنرال فرانکو، واپسین دیکتاتور اسپانیا، در سال 1987 میلادی به تصویب رسید. ماریانو راخوی، نخست وزیر اسپانیا، شب گذشته تاکید کرد که همه پرسی غیر قانونی است و افزود از منظر او در این منطقه برای استقلال رأی‌گیری نشده است. رهبران کاتالونیا گفتند در همه پرسی استقلال این منطقه که دولت مرکزی اسپانیا آن را غیر قانونی اعلام کرده، بیش از 40% از واجدین شرایط رأی داده و 90% از آنها خواستار جدایی از اسپانیا شدند. همچنین همه پرسی روز گذشته در منطقه کاتالونیا با برخورد پلیس اسپانیا روبرو شد و صدها نفر در پی این برخورد مجروح شدند. برای تحلیل اتفاقات همه پرسی در کاتالونیا، همکارم مهدی طاهباز با مرساد بروجردی، استاد دانشگاه و تحلیلگر امور بین الملل ساکن آمریکا، گفتگو کرده.
عرض کنم که دولت اسپانیا حرفش این بود که این همه پرسی قانونی نیست و برای این مسئله متوسل شد به دادگاه قانون اساسی اسپانیا که این همه پرسی رو رد کرد. مشکل از این هست که قبل از اون پارلمان اسپانیا یک سری حقوق بیشتری به مناطق خودمختاری مثل کاتالونیا داده بود و بنابراین به خاطر تقاضای دولت محافظه‌کار نخست وزیر این دادگاه قانون اساسی این حقوق رو پس گرفت که این احساسات ناسیونالیستی رو در کاتالونیا بیشتر تشویقشون کرد و اضافه بر مشکلات عدیده دیگری که از قبل وجود داشت، مثل مشکلات مالی دولت اسپانیا و همچنین اینکه کاتالونیا برای فرهنگ و زبان خاص خودش رو داره، این همه پرسی رو به بار آورد که متاسفانه دیدیم که با خشونت روبرو شد، که به نظر من این خشونت واقعا بیش از هر چیزی این دولت اسپانیاست که اگرچه تونست جلوی برگزاری درست این همه پرسی رو بگیره، ولی به نظر من در انظار عمومی باخت از آن دولت شد، به این معنی که حتی اون شهروندان کاتالونیا که تا به حال شاید مدافع نبودن برای مسئله استقلال، به نظرم اونها سوق داده شدن به دامن گروه های ناسیونالیستی در کاتالونیا. باید ببینیم حالا نظر پارلمان کاتالونیا در برنامه روز آینده چه خواهد.
خب در مقابل استدلال های طرفداران همه پرسی و نوع برخورد اونها در مقابل فشارهای دولت مرکزی اسپانیا رو چگونه ارزیابی میکنین؟
ببینیم، فکر میکنم دولت استفاده کرد از یک سری اهرم هایی که مانند این که بخوان دادگاه ها همه پرسی رو به هم بزنن، دستگیری، جریمه مسئولین محلی کاتالونیا، جمع‌آوری 10 میلیون ورق رای و آخرش هم این مسئله خشونت پلیس ضد شورش در صندوق‌های آرا. دولت محلی کاتالونیا بحثشون بود که این کارها قانونی نیست و ما به اصطلاح در چارچوب نظام دولت‌های محلی اسپانیا از یک سری امتیازات برخوردار هستیم که این حق رو به ما میده. واقعیتش اینه که از لحاظ حقوقی هیچ کدوم از دو طرف به نظر من استدلال آنچنان محکمه پسندی ندارن. واقعیتش این است که قانون اساسی و این نظام دولت‌های محلی اسپانیا نیازمند یک بازنگری جدی هست. مسئله فقط هم به کاتالونیا تمام نمیشه. میدونیم که منطقه باسک هم از دیرباز خواستار این خودمختاری و استقلال بوده و در اونجا خشونت و کارهای تروریستی هم که برای سابقه دیرینه داره. حالا به عبارتی فکر میکنم که این پایان مسئله نیست. این دعوای حقوقی بالا خواهد گرفت در ماهای آینده و باید ببینیم که آیا دولت محافظه‌کار اسپانیا تجدید نظری در موضعش خواهد کرد یا نه. اون هم بستگی داره به فشارهای بین‌المللی که بعد از این واقعه میشه انتظارشون رو داشت.
گفتگوی همکارم مهدی تاهباز رو با مهرزاده بروجردی، استاد دانشگاه و تحلیلگر امور بین الملل ساکن آمریکا می‌شنیدید. در فرصت باقی مانده چند خبر کوتاه بشنوید. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه وارد مسقط پایتخت عمان شد و با همتای عمانی خود دیدار کرد. عمان بارها سابقه میانجیگری میان ایران و کشورهایی را داشته که روابط خوبی با جمهوری اسلامی نداشتند. عمان پیشتر در برقراری ارتباط میان ایران و آمریکا برای مذاکرات هسته‌ای و همچنین دیه برخی زندانیان آمریکایی نقشی فعال داشت. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه با اشاره به روابط نزدیک ایران و عمان گفت دو طرف درباره رویدادهای سوریه، عراق، یمن و دیگر رویدادهای منطقه رایزنی می‌کنند. محمد جواد ظریف همچنین قرار است روز سه‌شنبه از قطر دیدن کند. چهار کشور عربستان سعودی، مصر، امارات متحده عربی و بحرین به دلیل اتهاماتی چون حمایت از تروریسم و رابطه با ایران، رابطه دیپلماتیک و اقتصادی خود با قطر را قطع کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه به نمایندگان ایالات متحده در صندوق بین‌المللی پول و بانک‌های عمران و توسعه بین‌المللی دستور داده علیه تقاضاهای تمدید یا افزایش وام‌های ایران رأی دهند. این دستورالعمل که از روز یک شنبه اول اکتبر اجرا شده به دلیل آنچه کوتاهی ایران در مبارزه با قاچاق انسان خوانده شده اتخاذ شده است. این دستور روسیه و کره شمالی را نیز در بر می‌گیرد. دونالد ترامپ از نمایندگان خود خواسته تا تمام تلاش خود را به کار گیرند تا ایران نتواند از منابع مالی صندوق بین‌المللی پول و بانک‌های عمران و توسعه استفاده کند. وزارت خارجه آمریکا ایران را همچنان در فهرست کشورهایی که در مبارزه با قاچاق انسان کوتاهی کردند قرار داده است. و سه دانشمند آمریکایی به طور مشترک برنده جایزه نوبل پزشکی شدند. آکادمی نوبل در سوئد اعلام کرد که جایزه نوبل پزشکی امسال به سه دانشمند آمریکایی به نام‌های جفری هال، مایکل روسباش و مایکل یونگ به خاطر کشفیاتشان در زمینه مکانیزم مولکولی کنترل ساعت بیولوژیک اعطا شده است. در بیانیه آکادمی نوبل آمده است که تحقیقات این سه دانشمند در 30 سال اخیر نشان می‌دهد چگونه ریتم بیولوژیک انسان با میزان خواب، نحوه غذا خوردن، ترشح هورمون‌ها، فشار خون و دمای بدن در ارتباط است. جایزه نوبل توسط آلفرد نوبل مخترع دینامیت بنیان گذاشته شد و از سال 1901 در چند رشته علمی و ادبیات اعطا می شود. رشته اقتصاد هم از سال 1969 به این رشته ها افزوده شده است. درباره جوایز نوبل در طول این هفته از رادیو فردا بیشتر خواهید شنید اگر همراه ما باشید. 14:30 دقیقه با بخش دیگر از تازه‌ترین خبرها باز خواهیم گشت. دعوت می کنم تا آن زمان با ما بمانید.